از قیام تا شکست یا خاتمه انقلاب. این طرح، این تیکه بحث ایناست. اول روزهای قیام، راجع به روزهای بعد از قیام. بالاخره روز 21 و 22 بهمن چه اتفاقی افتاد؟ 22 بهمن یه بلافاصله خود تصویری از اومد. جمهوری اسلامی چی بود؟ دستگاه دولتش چی بود؟ احزاب چیکار می‌کردن؟ طبقه کارگر کجا وایساده بود؟ یه عکسی به اصطلاح از اون برهه روزی که جمهوری شاه سقوط کرده، حکومت سلطنتی سقوط کرده و به اصطلاح دولت جمهوری اسلامی اومده سایده. جمهوری اسلامی خودش چی، احزاب سیاسی کجا وایساده بودن، طبقات مختلف، طبقه کارگر و معضلاتش و موقعیتی که درش قرار داشت چجوری بود روز درست وقتی که جمهوری، میخوام بگم وقتی جمهوری اسلامی سر کار اومد، این دولت سر اون وقت که اسمش جمهوری اسلامی نبود، دولت موقت بازرگان که اون قدرت گرفت، اصلا رژیم شاه سرنگون شد، خود جمهوری اسلامی با چی روبرو بود؟ طبقه کارگر چی روبرو بود؟ احزاب سیاسی از راست و چپ چه جوری بود؟ و بعد از اینکه اینو توضیح دادیم، اون وقت برگردیم به دوره بندی‌های مختلف. من فکر می‌کنم کل دوره 57 تا 62 رو میشه به 4 دوره تقسیم کرد که اون وقت توضیح بیشتری میدم راجع به اینکه چرا این دوره بندی رو میشه کرد و دوره بندی‌های دیگه چه جوری هست. روزهای بعد از قیام، اینکه روزهای بعد از قیام که راستش اینکه انقلاب اسلامی چیه، جمهوری اسلامی چیه، یک سرگیجه هویتی تو خود جمهوری اسلامی بود. اصولا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی چیه، اصلا جمهوری اسلامی چیه، اقتصاد توحیدی چیه، نمیدونم اصلا قرار این جامعه چجوریه داره، هیچ حرف نداره. با کتاب ولایت فقیه که نمیشد یه جامعه قرن بیستومی رو اداره کرد گفت مشخصاتش چجوریه، هیچکی نمیدونست. و رگاهای مختلفی که تو این ائتلاف به اصطلاح اسلامی بود که تو جلسات قبل راجبش صحبت کردم، اینا هر کدوم تبیین خودشونو داشتن و هر کدوم به اصطلاح سمت خودشونو فشار میدادن، ولی هیچ تصویر واحدی نبود از اینکه انقلاب اسلامی چیه. اصلا حتی بحثی از ولایت فقیه نبود، ولایت فقیه بحث بعدی بود. تا اینجا قرار بود خمینی بره قم، حتی رفته بود قم، بعدش رفت قم، ببخشید اون وقت تهران بود، آب قرار بود بره قم و یه عده دولت درست کنن و غیره و اینا. یعنی یه سرگیجه تعریفی تو خود اونی که به قدرت رسیده بود بود که هنوزم به یه معنی بعد صحبت میکنم که هنوز عوارضش هست. این جمهوری اسلامی، انطباق جمهوری اسلامی با نیازهای یه جامعه سرمایه‌داری، یه تناقضاتی داره باید تو خودش حلش کنه و این تناقضات از روز اول بود، با تولدش بود، بعضیشو حل کرده که حالا بهش اشاره میکنم، بعضیش دیگه‌ش هنوزم هست. ببینین دفعه پیش صحبت کردم که گفتم که سال شما از سال مثلا 52-53 توی سیاست پوپولیستی، کلن توی سیاست ایران یه شیفتی رو به سمت جریان اسلامی میبینیم، از مجاهدینش گرفته تا مثلا بعض از اتفاقات، به خصوص بعد از اتفاقات توی مجاهدین، ولی کلن تو سطح چپی ها، اونایی که به اصطلاح مثل ما مثلا تو دانشگاه بودن یا میدیدن فلان اینا رو میدیدی، روز به روز همه اسلامی تر میشن. بخشش به خاطر موقعیت کلن بین المللی از مد افتادن یا روشن شدن اینکه شوروی و چین و اینا خیلی چیز عجیبی نیستن و جذبه ای ندارن، کل اون پروسه که بعدن به سرانجام رسید، فرو ریختن بلوک شرق، قبلا به لحاظ جذبه فرو ریخته بود، فقط هم تو ایران اینجوری نبود، تو سطح دنیا کلا جریانات چپی، حتی جریانات ناسیونالیستی که تا اون وقت به خودشون میگفتن مارکسیست و چپی، خورد خورد فاصله میگرفتن و خورد خورد به اصطلاح خودشون رو با هویت واقعیترشون نشون میدن. کلا باعث شد که جریان لیبرال ناسیونالیستی بود که از قدیم هم بود، مثلا فرض کنیم که مثل نهضت آزادی که بعدن جریان سوسیالیستان خداپرست که یزدی و شریعتی و نمیدونم این تیپا باشون بودن، اینا یه جریانی بودن برای خودشون دیگه، به خودشون میگفتن سوسیالیستای خداپرست، که اینا سوسیالیستشون رو گذاشتن کنار، ملحق شدن به اینا طبق همین روال. جریان پوپولیسم اسلامی جریان قوی بود همیشه توی سیاست، توی فضاهای سیاسی به خصوص کارمندی و روشنفکری ایرانی بودن که خودشون رو سنتاً با مجاهدین تداعی میکردن. این فاصله از اونا زیاد شد، خورد خورد تبدیل شدن که از مجاهدین فاصله گرفتن و به خصوص بعد جریانات مجاهدین در معاوضه ایدولوژیک مجاهدین اینا دیگه به شدت آگاهانه ضد کمونیست شدن، بخش زیادیشون ضد کمونیست شدن و بیشتر سعی رفتن به سمت آخوندا به عنوان خودشون که نمیتونستن تئوری خیلی روشنی بدن چیه، اولین چیزی که در دستشون بود اون سیستم مذهبی به نوعی به شدت ارتجایی و عقب مونده خمینی، نمیدونم دست غیب، چه میدونم مکارم شیرازی، اینا که بودن اون وقت تو دست و بال و چیز میکردن، به اونا خودشون رو نزدیک کردن و با اونا خودشون رو آویزون کردن. به هر حال دستگاه مذهبی هم که خود وقتی میگم دستگاه مذهبی، بیشتر این تیکه جریان فقط هم خمینی نبود، مثل حجتیه، مثل غیره، حتی حجتیه خیلی جریان سیاسی نبود، ولی اینا هم خورد خورد نزدیک شدن به این طرف و یه ائتلافی درست شد. وقتی میگفتی انقلاب مثلا سال 57 قبل از انقلاب، قبل از قیام، وقتی میگفتی جریان اسلامی، یه ملغمه بود از اینا، یه ملغمه بود از پوپولیست توغ که واقعا وقتی تکی باش حرف میزدی هیچ فرقی با چپی پوپولیستی نداشت، فقط این دعا میخوند و آرمانای اجتماعیش چی خوبه، میگفت ضد مستضعفم، این میگفت خلق و میگفت مستضعف. ما یادم از تظاهرات میکردن تو قبل از قیام، یادم یه تظاهراتی بود چپیا جمع شده بودن میگفتن درود بر خمینی مبارز، اسلامیا دورشون رو گرفته بودن درود بر خمینی مجاهد، این سر اینا داشت دعوا میشد. جدی میگم، من شاهدش بودم، ما واسهتون تعجب میگم مجاهد مبارز چی بود. این یعنی فرقا واقعا همینقدر بود توی افقشون و اینا، و ملغمه ای از اینا بودن که بعدا اشاره کردم، مثلا حرکت های مثل جهاد سازندگی، مثل بسیج مستضعفین، مثل این حرکت ها، و بعد اشاره میکنم تو انعکاسش تو تاثیرگذاری رو طبقه کارگر و سیاست هایی که اون دوره شد، اینا رو اصلا اینا به وجود آوردن. آخوند که نمیدونم باز جهاد سازندگی بکنه، یه طیف روشنفکران پوپولیست تاثیرگردگان ناراضی خلقگرا ولی اسلامی که اینا ریختن از ذره خودشون، اینا یه رگه‌ای بودن و اینا از جهت خودشون رو فشار می‌آوردن که بعداً به خودشون گفتن خط امام، بعداً خورد خورد به خودشون اون دوره هویت دادن، ولی اون لحظه اون مقطع اول انقلاب هویت نداشتن، هر کی یه چیزی میگفت. دستگاه خود مذهبی اینا باز تو خودشون به یه درجه به اصطلاح انشقاق داشتن. جریان رفسنجانی اینا که معلوم بود، بهشتی و رفسنجانی اینا طرفدار این بودن که با دولت بسازن، با به اصطلاح ارتش آمریکا بسازن و یه سیستم پایداری بر اساس روابط سرمایه‌داری داره کنن. من یادم با شاید یکی دو روز بعد از قیام با یکی از این آدمای اسلامی که حالا نمیخوام اسمشو بیارم ولی بعداً مقامی شد توی جمهوری اسلامی، اون وقت از این اسلامیای طرفدار مجاهد بود تو دانشگاه ما، میشناختمش، از اون وقت حرف میزدم، میگفت اسلام یعنی سرمایه‌داری، نمیدونم چرا این اینا چی راه انداختن ضد سرمایه‌داری و ضد استکبار، و چون وقت به سرمایه‌داری میگفتن استکبار میگفتن، همه چی میگفتن اون چیزی بود که به هر حال پوپولیسم اون وقت میشد. به هر حال این ترکیبا بود و این ترکیبا از روز اول خودشو به اصطلاح خودشو نشون داد. دولت دست دولت موقت دست لیبرالا بود اساسا، ترکیب جبهه ملی و بخشی از جبهه ملی و نهضت آزادی، اینا همونطور که بعدا صحبت میکنم، اینا به اصطلاح تو برخورد به قیام و برخورد به انقلاب، به نظر من مثل سنت همیشگی این جریان توی سیاست ایران، از خودشون به اصطلاح کودنی نشون دادن، اگه بخوام ارفاق کنم بهشون، که متوجه نشدن که این دولت در دورهای انقلابی، الان اقتصاد مهم نیست، الان تثبیت قدرت سیاسی مهمه، در حالی که غریزی پوپولیسته و جریان اون یکی جریان به اصطلاح مذهبیه، اینا اینو دقیق‌تر می‌فهمیدن که اقتصاد مهم نیست، شما شروع بکنی اعتبار بدی حالا به کارخونه‌ها را بیفتن، را نمیفته، مشکل اینه که تو کارخونه زیر دست شورای کارگریه، اینو باید حل کرد و غیره، که حالا بعدا بهش اشاره میکنم. و بالاخره حواشی سیستم اسلامی، پدیده‌ای مثل بنی صدر و مجاهدین واقعا از روز به عنوان پدیده بسیار بی ربط به جامعه، به عنوان همونقدر بی ربط به جامعه بود که دستگاه حکومت مذهبی آخوند که انعکاس موقعیت واقعی جامعه ایران نبود، و اینا حاشیه جمهوری اسلامی بودن. تا نزدیکش خرداد 60 اینا همش حمد و ثنای خمینی رو میگفتن و اصلا معلوم نبود هیچ، حتی هیچ پایگاهی که میگه مثلا میگفتی کارگر، انعکاس منفعت طبقه کارگر، بخش عمدهش دانش آموز و بعضا کارمند و یه درجه دانشجو شد، حتی دانشجوش هم کمتر بود، دانش آموز و بعضا کارمند اینا بودن که توی خاطره گذشته زندگی میکردن و بیشتر به عنوان یه سکت متولد شدن تو بعد از به اصطلاح ماجرای تغییر معاوض ایدئولوژی که خود مجاهدین اونی که پایه اصلیش بود رفت با جریان راست خمینی اینا رفت از اصلا کلن شد ضد کمونیست، اینا دیگه بی تعریف موندن و به عنوان تو تاریخ اخیر ایران به عنوان یه سکت بسیار بسته و خود راجب منفعت خودش و خودش و یه هر داره دسته ای که منفعت خودش رو میذاره جای منفعت جامعه متولد شدن و تأثیرات مخربی گذاشتن بر فضای سیاسی ایران که بعدن حتی تا الانش هم ادامه داره. اون مهم نیست، اصلا هیچ شاغولی جز منفعت خودشونو ندارن، میرن با صدام حسین همکاری میکنن دیگه، یعنی رابطه نبود، همکاری وسیع. امروز همه دارن میگن جمله مقامات آمریکایی که ترور این دانشمنده هسته‌ای ایران اینا تیمای مشترک اینا اسرائیلیاست دارن کار میکنن، همه یعنی اصلا هیچ پرنسیبی نیست جز منفعت من. این شاخص هیچی نیست جز یه جریان فرقه‌ای سناریو سیاهی که برای منفعت خودش میتونه کبریت بزنه هر جا را آتیش بزنه و هیچ پرنسیبی نداره. بنی صدر از اون بدتر، بنی صدر یکی از بی هویت ترین و بی خاصیت ترین و بی پای یه بشری تو ایران من ندیدم طرفدار بنی صدر باشه، یک بشر رفتن به بنی صدر رای دادن چون اون وقت کاندید امام بود، همه فکر میکردن اونه، در مقابل فرض کن لیبرال ها و در مقابل چیز بهش رای دادن. اینطوری نبود که کسانی هستن طرفدار اصولا طرفدار بنی صدرن تو جامعه، همچه شخصیتی نبود بنی صدر، الانش هم نیست، نماینده هیچی نبود، یه آدم هنوزم نامتعادلی که یه ناپلئون با بیجامه، همینطوری ناپلئون با بیجامه که همون وقتش هم جلو آینه مرتب دستشو میذاشت اینجا کمرش قدم میزد، هیچ کی هم بهش میخندیدن، خاصیت داشت، یه عده میرفتن پشتش یه عده ازش فاصلت میگرفتن، خاصیتش برای خودشون بود نه به خاطر بنی صدر، کسی نمیرفت خودشو به خاطر بنی صدر رو کشتن بده. هنوزم هست، الانم میبینیم هیچ معارضایی توی جامعه نداره. به هر حال این وضعیت دستگاه جمهوری اسلامی بود، دستگاه جمهوری اسلامی تو سرگیجه تعریف و تثبیت بود، اونی که به قدرت رسیده بود نه تعریف خودشو میدونست چیه، فقط میدونستن باید خودشونو تثبیت کنن که اونم همون عقل سلیم است دیگه، آجون من خودم باید تثبیت کنم، اینا معلوم نبود اصلا چی باید بکنیم. احزاب سیاسی روز اوایل قیام که هنوز خیلی شاید باید با یه درجه فاصله بگم، حزب توده بود که تماما پشت دستگاه خمینی اینا بود و توشون ادغام بود، تو کمیته ها بودن، تو به اصطلاح دستگاه عملا دولت بودن، خیلی اصلا هیچ فاصله ای نداشت، بیشتر هم خودشو با به اصطلاح نوع این ضد امپریالیستی‌گری و پوپولیسم این جریانی که تو میگفتم این مؤلفه ای که توی اسلامیا بود خودشو تداعی میکرد، ضد لیبرالا بود، فکر میکرد خمینی نماینده این پوپولیسم و نماینده این ضدیت با امپریالیسم، خودشو با اون تداعی میکرد و غیره. چریکای فدایی که گفتم توی انقلاب وجود نداشتن، توی انقلاب یه دو سه تا تیمشون بود که بعداً تازه معلوم شد چریک فدایین، ولی به عنوان سازمان تازه بعدش هنوز گیج، اونا مثل بقیه گیج بودن، بیشترش سمپاتی عمومی داشتن به اصطلاح به دولتی که سر کار اومده بود، تازه دفتر و دستک گذاشتن آدم جمع میکردن، همون لحظه اول من چند تاشون از قدیم از زندون میشناختم از آدم های اصلیشون رو فرض کنین دیدمشون رو باشون حرف میزدم، اینا همون شاید روز دو روز بعد از دو سه روز بعد از قیام بود اصلا توشون جدایی شده بود که بعداً به شکل اولین جدایی به شکل این جریانی که به خودش میگفت چریک‌های فدایی خلق، از سازمان چریک‌های فدایی خلق که اشرف دهقانی این ور بود، اینا از همون وقت قبلش جدا شده بودن اصلا، ولی به هر حال انعکاس اختلاف بین خط به اصطلاح جزنی بود با خط احمدزاده اینا که تو جلسات قبل راجبش صحبت کردم، فکر خیلی چیز نبود، این چریکا بود. راجب ماویستر هستش، اینا رو نمیدونم چقدر میشه توی مقوله گنجوند چون هر کدومشون بیشتر دستبندی فکریه، به خودشون میگن ماویستا. حزب رنجبران بود که حزب رنجبران هم همزاد حزب توده بود، منتها خودشو با جریان لیبرالا بیشتر نزدیک میدید تا با جریان به اصطلاح با جریان پوپولیست ضد به اصطلاح و طرفدار جمهوری اسلامی بود، طرف دور بعدن رفتن دور بنی صدر رو گرفتن، حتی دفتر مثلا رئیس جمهوری بخش زیادیش از آدمای اینا بودن دفتر بنی صدر و بودن، و وقتی هم بنی صدر برکنار شد اینا هم اپوزیسیون شدن، قبلش اپوزیسیون نبود. کمله بود که تازه کنگره اولش رو فکر کنم گرفته بود یا داشت میگرفت، اصلا تو فضای انقلاب ایران نبود، تازه تصمیم گرفته بود آدم بفرسته پیش یکیتی نیشتمانی دکتر جعفر رو بفرسته براشون دکتری کنن، نمیدونم کل الگوشو حتی اسمشو از رو به اصطلاح کمله رنجدرانه، چون کمله رنجدران کردستان عراق بود، یعنی این نوشیروان اینا کمله زحمتکشان کردستان ایران، کل فرهنگشون و کل سیستمشون و کل نگاه کردنشون رو از اونجا کپی میزدن، اصلا هیچ انعکاسی از به اصطلاح انقلابی که تو ایران اتفاق افتاده بود به یه درجه به این دلیل که کردستان یه ذره عقب‌تر بود و اون تپش و اون قطبندی‌های شدید طبقاتی و جنبشی که تو شهرهای مثل تهران اینا بوده منعکس نمی‌کرد، ولی یا تبریز منعکس نمی‌کرد، ولی به هر حال تا اون ده تو شهرها انجمن‌های به اصطلاح دفاع از آزادی و جمعیت‌های دفاع جمعیت‌ها درست شد که چیزای خودجوش بود، همه جور چپی توش بود و آدمایی هم که طرفدار کمله بودن توش بودن، ولی کمله نقش مبتکر را جهت دهنده خاصی نداشت، هر کی به میل خودش هر جوری جون چیز یه راهنمای چیز داشتن علیه مثلا خوانین و علیه فئودالا باشن، هر جا فئودال سربران میکرد اینا سعی میکردن باش درگیر بشن اینا، مون تا به عنوان یه نیروی متشکلی که میدونه داره چیکار میکنه وجود نداشت. اتحادیه کمونیستا بود که اینا ماویست بودن ولی دو شاخه شده بودن، یه شاخهشون بیشتر به این جریان لیبرال ها نزدیک بودن، مثل زحمت به اسم خودشون میگفتن زحمت، و یه جریانی که بعداً به اسم خودشون رو گذاشتن سربداران، اینا بیشتر یه حالت مستقلی داشتن که بعد در میگم در اثر جنگ ایران و عراق اینا هم رفتن قاطی کل جمهوری اسلامی تا بعداً جد. خط سه کلاً یه مجموعه وسیعی از گروه ها و محافلی بود که تقریبا حوالی قبل از قیام شروع کرده بودن به شاید بعضیاشون قبلتر هم بودن ابراز وجود کردن و حرف زدن و اینا، منتها بعد از قیامه که دیگه شروع میکنه در 15 تا تشکیلات اصلیشون به اصطلاح اعلام و وجود میکنه و به اصطلاح شروع میکنن تاثیرگذاری و به اسم خودشون حرف زدن. پیکار هست که پیکار بود، بعد رزمندگان درست شد، بعدش مجموعه 7-8 تا گروه دیگه بودن که بعداً با هم وحدت انقلابی رو درست کردن، 8-9 تا گروه بودن یادم نیست، و همینطور بعضاً اتحادیه کمونیست ها زحمت خودشون رو با خط سه تداعی میکردن. هویت اینا راستش حالا بعد اشاره میکنم راجع به کل اتفاقاتی که تو این تحولاتی که تو چپ افتاد تعقیب مون، یکیش یه معضلات فکری بود، یه پایه مهمش، من به عنوان یکی از آدمایی که توی ماجرا بودم و درگیر بودم از روز اول اینا، ببینید من یه مثلا من یا آدمایی که دور من بودن هیچ تردیدی سر این که کل این جمهوری اسلامی از راست و چپ و همه چیش ارتجاعی نداشتیم، مطلقا سر سوزنی. من یادم با یه دوست رنجبرانیم بحث میکردیم همون وقت، این میگوش که نه خمینی انقلابیه، اون خمینی چجوری انقلابیه، بعد از مارکس نقل قول می آورد، از لنین سرمون نمیشد، اصلا با ضرب نقل قول که نمیتونستم با یه رو دعوا کنم، اصلا اینقدر بلد نبودم که هی نقل قول می آورد لنین اینجوری گفته، مارکس اینجوری گفته، فلان اینجوری گفته، من دیگه گیر کردم گفتم مارکس اینجوری گفته، گفاره گفتم بی خود گفته، من اصلا مارکسیست نیستم، عقلم برخره این یعنی چی، من برم با این بگم این انقلابیه، خدام بگه این انقلابیه من بکتم نمیره. میخوام بگم که مونتا میدونی اینجوریه، موزه که همینجوری میگیری تا نتونی تبیین تئوریک براش بدی شیکیه، به اصطلاح احساس قدرت توش نمیتونی کسی رو باش قانع کنی. این بود، خیلی اینطوری بودن، البته بعضی خیلی بخش از چپیال بعدن شد چیز باشه، بعضی تردید داشتن این خلقی و من شد بالاخره به هر دلیلی ما نداشتیم که خلقیه نمیدونم فلان اینا. به هر حال معضل فکری بود، خب این چیه که بعداً تبدیل شد به این که جستجویی بکنید تو کتابای مارکس چجوری میشه چند تا بورژوازی داشت همشون ارتجاعی باشن صورت مسئله مثل فیزیک اینجوری شد برای ما که ما گشتیم تمام جلد سه کاپیتال یا کشف کردیم یه بخشی یه بحثی هست به اسم سرمایه سوداگر مرچنت کپیتال که مارکس خیلی میگه اینا ارتجایی هم. گفتیم پس اینا همونن. میخوام بگم که تناقض ذهنی بود، یه بخشش تناقض ذهنی و تئوریک بود که تا اونجایی که من آشنا بودم همه اینا حمل میکردن، همه ها بعضی نوسان میکردن بعضی جی. یه بخش دیگه واقعیت جامعه بود که خب چرا طبقه کارگر به شدت تو میدون بود، حالا اشاره میکنم رابطه این چپ با اون طبقه کارگر چیه، رابطه این دولت، رابطه با این دولت چیه، آیا باید سرنگونی چیز خاص دولت موقت رو خاص، یادم یا پیکار بود یا رزمندگان یکی یا چریک بود یادم نیست، همون وقت یه اعلامیه داده بود که میشد ازش برداشت کرد که خواستار سرنگونی دولت موقت باشه، یک جنجالی به پا شد. آیا الان دوران این است که خواستار سرنگونی دولت موقت بشه؟ از این بحثای که مهم نبود خواستارش بشه یا نشه، چون دستت به هیچ جا نمی‌رسید، اصلا مهم نبود نظر ما چیه، حالا فرض کن خواستارش می‌شدی خب چی، هیچ کاری نمیتونستی بکنی که خواستارش باشی یا نباشی. به هر حال این وضع بود. همراه باش خط 4 متولد شد که اساسا راهکارگر بود، که فرق اینا با خط 3 یا به خودشون میگفت به حزب توده میگفتن خط 1، اسم فلسفه اسمشون از این در اومد. حزب توده خط 1 بود، ساز چریک ها خط 2 بودن، اینایی که نه حزب توده را قبول داشتن نه مش چریکی و چریک بازی را قبول داشتن اسم میگفتن بهشون خط 3، واش قبول هم داشتن شوروی سوسیال امپریالیسته، اینم جزوش جزو چیزشون بود. فلسفه اسم خط 3 از اینجا در اومد، مثلا 1 و 2 و 3 از اینجا در اومد، چون خط 3 بود یه عده پیدا شدن که چریکی را قبول نداشتن ولی طرفدار شوروی بودن. یعنی با خط 3 یا اختلافشون این بود که اینا فکر می‌کردن شوروی سوسیالیستی و سوسیالیسم، اونا که اینا بهشون گفتن خط 4 که اساسا راهکارگر بود که هنوزم هستن، البته الان دیگه طرفدار شوروی نیستن، شوروی نیست که طرفدارش باشن، دیگه معلوم نیست فرقشون با بقیه چیه، اون فرق از بین رفت. خط 5 خطی بود که هیچ کدوم از اینا رو قبول نداشت و اساسا فعالین کارگری بودن. اینا فعالین بودن که تو شوراها بودن، تو حزب بودن. تئوریشون این بود که حزب طبقه کارگر باید خود طبقه کارگر درست کنه و روشنفکران باید ازشون استفاده کرد ولی نباید را داد بیان تو تشکیلات ما رو خراب میکنن. این تئوریشون برعکس تصوری که از خط 5 هست. من فکر میکنم امروز بحثی که راجع به خط 5 میشه فقط انعکاس اینه که این چپی که امروز داره به خط 5 هوش میده یه دونه خط 5ی نمیشناسه، به عمرش یه دونهشو ندیده، اصلا ندیده تو صحنه. اینا به شدت کارگری بودن، بخش اعظمشون رهبرای کارگری بودن. من یادم از یکی میپرسیدی که شما چجوری عضو میگیرین، مثال دارم میخوام کاراکترشون رو بگم، چجوری عضو میگیرین؟ طرف میگفتش که ما میایم تو کارخونه میگیم که یکیو میبینی مستعده، یه کارگری میبینی مستعده، میگیم این کارگره ترکو میبینی، این کارگره کردم میبینی، اینا دائم باهاشون با هم دعواشونه و کارفرما استفاده میکنه، تو ماموریتت اینه بری اینا رو متحد کنی با هم. اگه میکردم ما عضوش میکردیم و تو این پروسه یادش میدادیم، خودمون کنارش بودیم یادش میدادیم که این کارو میکنی اون کارو میکنی، 2 ماه 3 ماه وقت داری کارگره ترک و کرد توی محل متحد کنی. این پروسه میخوام بگم که فرقش اون وقت با پروسه عضویت تو احزاب دیگه ببینین متوجه کاراکتر اینا میشین. و اینا اصلا مخالف این که انقلاب سوسیالیستی باید بشه، قدرت باید طبقه کارگر بگیره، مانیفست رو قبول داشتن، همه اینا رو داشتن، به خودشون میگفتن مارکسیست. فکر روشن فکرا رو باید به عنوان مشاور استفاده کنی و همین لطمه بهشون زد، به خاطر اینکه به درجه زیادی از اون نقشی که اتفاقا روشنفکرها میتونن توی به اصطلاح روشن کردن افقا به خصوص متوجه کردن طبقه کارگر به معضلات سیاسی و معضلات مکروتر جامعه بازی کنن و اینا ندیدن، در اینجا تو دعواهای جامعه غالبا غیر سیاسی ظاهر میشدن، وگرنه اینطوری نبود که یه عده طرفدار جمهوری اسلامی بودن و اصلا ضد مارکسیست بودن و ضد کارگر بودن. به هر حال اینا هم یه جریانی بودن، محدودتر بودن ولی تو مراکز کارگری نفوذ داشتن و تو پروسه سرکوب سالهای 60-62 اینا کمترین ضربه رو خوردن، به خاطر اینکه واقعا بودن تو ضربه خوردن، اینا به اصطلاح چیز دادن و بعدم از بین بنون یه جریانای از بین رفتن، بنون سازمان همونطور که خط سیا از بین رفتن. و یه چپ لیبرالی بود که اساساً مثل امثال اسمشون یادم نیست ولی الان تو حضور ذهن ندارم، مثل جماعتی که قدیم سازمان انقلابی بودن تو خارج کشور و بعضن طوفان اینا مثل خان بابا تهرانی و بابک زهرایی و حتی مثلا یه فرض کنین که پاک نژاد و این تیپا که اینا لیبرال بودن، حالا بعضیشون تروتسکیست بودن بعضیشون نبودن بعضیشون، ولی اینا یه طیف به اصطلاح موزر داشتن با عقب مونده، بیشتر موزر داشتن با عقب موندگی اخلاقی و فرهنگی چپ موجود. اروپایی‌تر بودن راستش اگه از من بپرسین، اروپایی‌تر و مدرن‌تر بودن، مسئله داشتن. و به اضافه اینکه کلاً اینا پیشتاز به اصطلاح رفع توهم از انقلاب و طبقه کارگر و قیام سوسیالیستی اینا بودن، فکر می‌کردن مثل سوسیال دموکرات‌ها بودن بیشتر. اینا هم بودن که اینا بیشتر هیچ وقت برنان نیروی مستقل نتونستن ابراز وجود بکنن، اون وقت هم نبودن، فقط دوروبر جریان‌های لیبرال به اصطلاح تو خود حکومت می‌گشتن و مثل وحدت انقلابی دقیقاً وحدت انقلابی اینا وجود داشتن. به هر حال خواستم اینا رو یه معرفی بکنم در اون وقت. طبقه کارگر، طبقه کارگر این یکی از به اصطلاح وضعیتی داشت که وقتی که این مقطع رو با کشورهای دیگه مثل مصر امروز بعد از 30 سال مصر انقلاب میشه یا لیبی یا از تونس یا کشورهای دیگه انقلاب میشه، اینجاست من میگم طبقه کارگر ایران مهر خودش رو به اون انقلاب زد و اون انقلاب خصلت عمیقا پرولتری داشت، به خاطر اینکه گفتم نه تنها شیر نفت و بستن کمر رژیم شاه رو شکست، اصلا تظاهرات خیابونی کمر رژیم شاه رو نشکست، میتونست تا ابد مثل همه این جای دیگه یا حتی تو سوریه تبدیل بشه به جنگ داخلی، به چیز نیست. وقتی نفت قطع کرد، وقتی که بقیه صنایع به نفت پیوستن و همه چی قطع شد، برق جیره‌بندی شد، برق کارگران نیروگاه دست از کار کشیدن و جیره‌بندی برق تولید میکردن، همه چی یعنی طبقه کارگر خوابوند، ترمزی کرد، کل جامعه و دستگاه دولت فلج شد اصلا. این فرق میکرد با تظاهرات خیابونی، میری خسته میشی میری خونه یا سرکوبت میکنن میری خونه. میخوام بگم که این نفس خصلت پرولتری که کمره به اصطلاح بورژوازی حاکم اون زمان رو شکست، این یه طرف. یه طرف دیگه بعدا میگم صورت مسائلی که به کل جامعه ایران هنوزم هست تحمیل کرده. به هر حال دوروبر انقلاب فرار سرمایه‌دارای بزرگ شروع شد، سرمایه‌دار بزرگ فرار کرد از کارخونه‌ها به مدیریتشون هم، حتی کارخونه‌های بزرگ مدیریتشون هم فرار کرد، بخش زیادی از بانک‌ها ورشکست شده بودن، حقوق‌ها پرداخت نمی‌شد، کارخونه‌ها خوابیده بود و تعطیلی کارخونه از دم همه جز اونایی که دولتی بودن و به هر حال مثل نفت و اینا نه، ولی کارخونه‌های عظیم اون جاده مثلا فرض کن کرج میرفتین همش اینجوری بود، تعطیل شده بود کارخونه های چیز و رفته بودن، سرمایه حالت های مختلف بود، سرمایه‌دارای بزرگ فرار کرده بودن و قبل از فرار کردنشون 4-5 برابر ارزش کارخونه شون از بانک قرض کرده بودن، پولا رو هم برده بودن، در اینکه هیچ بانکی حاضر نمیشد به کسی که اون کارخونه رو میخواد رابند، چون فکر میکنم حالا خود بانک هم ورشکست شده بود اصلا موجود نبود. و صورت مسئله این که تولید چی میشه، کارخونه چی میشه، این از همون روزهای قبل از مدت کوتاه قبل از قیام شروع شده بود که تکلیف چی میشه. و اولین عکس العمل طبقه کارگر درست کردن شورای کارگری برای کنترل تولید بود، برای دوباره راه انداختن اساسا این کارخونه ها و زندگی کارگرها رو تامین کردن بود که تولید میکنن، در نتیجه مدیریت رو کنار زدن، خودشون مدیریت نقشی رو بازی کردن، شورای کارگری که تو انقلاب روسیه کمیته کارخونه بازی میکردن، حالا بعدا بیشتر راجبش صحبت میکنم، ولی از اینجا شورای نفت جدا بود، شورای نفت بیشتر از این سر درست شده بود که حرکتش سراسری بکنه و چیز بکنه و به اصطلاح یه جور دخالت تو سیاست بکنه و غیره، ولی بقیه شوراها اساساً توی رابطه راه اندازی و مالکیت بر کارخونه ها و به دست گرفتن کارخونه ها و دوباره راه انداختن تولید و زندگی رو ادامه دادن که به خصوص بعد از انقلاب بعد از قیام دیگه خیلی دیگه چیز بود، میبایستی راه مینداختی زندگی میکرد. سرمایه بزرگ گفتم فراری کرده بودن و کارخونه اساسا به تصرف کارگرا در اومده بود و کارگرا شورای کارگری ادارش میکردن، کنترل از پایین، کنترل کارگری. شرکت سرمایه متوسط کوچیک به خصوص کوچیک حالت دیگه داشتن. رئیس شرکت فرار نکرده بود، صاحب کارخونه فرار نکرده بود، بودش منتها نه براش صرف میکرد به اصطلاح تولید بکنه، نه میگفت شما اعتصاب که بعد جمع شده بودن میگفتن مثلا حقوق دوره اعتصاب فرض کنین یه ماه دو ماه قبل از قیام ما رو باید بدی، نمیگفت شما کار نکردی من حقوق بهت بده بعد کجا بیارم، بانک هم بهم قرض نمیده. خلاصه عملا اینجوری مختل شده بود، یه حالت دوگانه بود، هم رئیس به اصطلاح صاحب کارخونه و اینا بودن و هم در کنار شوراهای درست شده بود که تلاش میکرد به اصطلاح بدون اینکه طرف سلب مالکیت بکنه ازش مجبورش کنه که به اصطلاح حقوقا رو بدن، مزایا رو پرداخت کنن و غیره. شرکت های ساختمانی کارگرا پیمانی اصلا فرق میکردن، اینا کنتراتی بودن، اصلا شرکت اکثر شرکت های ساختمانی بزرگ منحل شده بودن، صاحب و ما و اینا رفته بودن، ماشینالاتش هم انقدر ارزش نداشت که حقوق 10 نفره بده ماشینال، در نتیجه همه بیکار، بیکاری وسیع بین کارگرای پیمانکاری چه توی نفت چه توی جاهای دیگه که کارگر ساختمون کارخونه میساختن یا ساختمون میسازن، من ساختمونی منظورم کانستراکشن همه چی وجود داشت. و گفتم کنترل کارگری شوراها کنترل کارگری داشتن و دولت جمهوری اسلامی با این روبرو شده. بخش اعظم صنایع ایران از تپ خصوص مراکز صنعتی بزرگ مثل تهران، آذربایجان، شیراز، اصفهان، اینایی که دولتی نبودن شوراهای کارگری درست شده بود و کنترل گرفته بود. اونایی هم که دولتی بودن به تبع اونایی که غیر دولتی بودن رفتن شوراها درست میکردن، داشتن سعی میکردن مدیریت رو کنار بزنن، بعضا مدیریت ها رو کنار میذاشتن خودشون مدیر منصوب میکردن و عملا به اصطلاح کنترل کارگری اعمال میکردن. گفتم نقشی که توی انقلاب اکتبر سنت هم نمیگم نقش درست بوده، حالا اسم اینو باید گذاشت کمیته کار، ولی برای اینکه مقایسه بشه کرد کمیته های کارخونه این کارو میکردن، شوراها بیشتر به اصطلاح نقش دخالت تو سیاست و چیزای دیگر رو بکنه میگرد و این مجمع عمومی، این شوراها هیچ کنشون به مجمع عمومی دائمی متکی نبودن، مجمع عمومی تشکیل میشد و عملا هیئت نمایندگی انتخاب میکرد، یه هیئتی رو انتخاب میکرد بهش میگفت برای مذاکره با کارفرما، مذاکره با دولت، سازمان دادن به اصطلاح سازمان دادن به اداره کارخونه و غیره. یعنی میخوام بگم که ترکیبی بود از کمیته کارخونه و هیئت‌های نمایندگی، شورایی که به مجمع عمومی طبعا متکی بودن خیلی‌هاشون، ولی شوراهایی نبودن دائمی متکی به مجمع عمومی. نفت نقطه کلیدی بود به خاطر اینکه از قبل از قیام فشار آورده بود که ما باید تو دولت موقت باشیم، تو شورای انقلاب نمایندشون بود و اینا از نظر مالی چیز نبودن، زر مزیقه ای که بقیه بخشای صنعتی بودن اینا نبودن، به خصوص با اون حمایتی که گفتم تا قبل از قیام، با اون حمایتی که بازار به واسطگی طالقانی داستانشو براتون گفتم، به نقل از یاد خصوصایی که چجوری بازار اومد عملاً با پول خودش رو سیطره داد و کارگرای نفت به هر حال مشکل مالی نداشتن، بعدش هم نداشتن، اون تا به هر حال نفت شوراهاشو داشت، تمرکزشون اساساً نفتی ها بر این بود که متحقق بکنن خواستای طبقه کارگرها، دفاعی نبود خیلی، چیزایی که تو برنامهشون بود مطالباتش بیشتر تو متمرکز کردن این که مطالباتشون رو اضافه کاری نمیدونن، اضافه حقوق، مزایا، اینا رو، اینایی که اخراج شده بودن برگردوندن و غیره و غیره. توی بقیه جاها بیشتر تمرکز بر پرداخت حقوق پرداخت نشده، مزایایی که بیشتر میخواستن و به خصوص تغییر رابطه مدیریتی تو صحن کارخونه، مدیر چی کار میتونه بکنه، کارگر کجا کنترل کارگری کجا به مدیر رو میتونه برکنار کنه، میتونه آیا میتونه برکنار بکنه، این کشمکش قدرت تو محیط کار، به اینا به اصطلاح متکی بودن. و یه جنبه مهمش طبعا فقدان اتحاد و سازمان سراسری همین شوراها که با وفور تو صنایع ایران به وجود اومده بود، هیچ سازمانی نبود اینا رو به هم متحد کنه. نفت بعضا سازمان سراسری خودش رو به وجود آورده بود، مطلقا یه سازمان، در نتیجه حالا بعد اشاره میکنم مبارزات تماما محلی شد، این شورا یه چیزی به دست میارد اون یکی از دست میداد، اینطوری نبود که این دوتا با هم یه چیزی به دست میارن برای همه، در نتیجه بورژوازی امکان پیدا کرد دونه دونه با هر کدوم به نسبت تناسب قوا برخورد کنه و بشکنتشون. جز موردهایی که حالا بعد اشاره میکنم، یه اشکالی مثل اتحاد شورای گیلان درست شد یا شورای غرب تهران درست شد، اینا که اینا خیلی محدود و چیز بود، ولی این اتحاد وجود نداشت. اینم وضعیت طبقه کارگر بود وقتی روز بعد از قیام. این روزهای بعد از قیام بود. خواستم یه گفتم راجع به اینا خیلی میشه مفصل حرف زد، هر کدومش وارد جزئیاتش، چه راجع به احزاب سیاسی، چه راجع به خود وضعیت طبقه کارگر، چه راجع به وضعیت جامعه و غیره. منتها فاصله ای که از 57 بهمن 57 هست تا مثلا سال 62 رو طبعا به انواع مختلف میشه دسته بندی کرد، با شاغوله مختلف، نمیگم هیچ کدومش هم غلطه. مثلا آصف بیاد یه جور دسته بندی میکنه، اونم چهار دسته میکنه، منتها به نظرم یه جاهایی به اصطلاح مثلا یه جایی رو، یه مرحله ای رو میذاره از وقتی که حجتیه با مدیران مکتبی در افتاد. میدونم این چقدر، میدونم تو بعد کوچیکه فقط محیط کار نگاه کنی یه معنی داره، ولی وقتی تو بعد جامعه نگاه میکنی به نظرم اون وزنه رو نداره. من اینا رو مبنا گذاشتم، دولت در دورهای انقلابیه، پس صورت مسئله تثبیت جمهوری اسلامی، معلوم بشه جمهوری اسلامی موند مخالفاش سرکوب کرد. این کل دوره، من بهش گفتم دوره انقلابی. رویدادهایی که رابطه دولت و جامعه، طبعا رابطه دولت با طبقه کارگر رو شکل میده، دورهایی که با این میشه محکش داد. این دوره ها رو من از هم تفکیک کردم، گفتم میشه به شکل های دیگه هم دوره بندی کرد، من اصرار ندارم، ولی به نظرم تصویر بهتری میده. این از قیام تا شهریور 57 حمله به کردستان، این یه دوره از مشخصات خاصی رو داره که راجع بهش صحبت میکنیم و اتفاقاتش رو. از شهریور 58 تا شهریور 59 که حمله عراق و ایران و شروع جنگ ایران و عراقه، جنگ ایران و عراق کلا صحنه جامعه رو عوض میکنه، همینطور رابطه طبقه کارگر، رابطه احزاب سیاسی با هم تغییر میده. از شهریور 58 که جنگ این باید 59 باشه ببخشید، از شهریور 59 تا خرداد 60 که خرداد 60 دیگه معلومه چه اتفاقی افتاد، برکناری بنی صدر و شلوغی‌های به اصطلاح تهران و کل اصلا فضا عوض شد، و بالاخره از خرداد 60 تا سال 62 که به نظر من یه انقلاب به اون انقلاب تموم شد، به اصطلاح اون انقلاب تموم شد، هر چی بعدش شروع شد. این دوره بندی ها رو به اصطلاح کردم، هر کدوم از این دوره ها رو اشاره میکنم و سعی میکنم خیلی خلاصه، گفتم به توجه به محدودیت و خیلی خلاصه شاخصایی رو بگم و بگم چه اتفاقاتی افتاد، و بعدش برسیم به اون بحث بعدی که تجزیه و ترکیب احزاب و طبقه کارگر و غیره و غیره که تو فهرستش اشاره کردم.